ساعت 15. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. چهار روزنامه نگار در ایران به تحمل احکام بین 5 تا 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در پی تبادل آتش در ناگورنو، دو تن از جدایی طلبان کشته شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرفهای یمنی خواست بر سر یک نقشه راه توافق کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری تسنیم گزارش داد دادگاه انقلاب 4 متهم پرونده هایی را که امنیتی خوانده شده در مجموع به 27 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این خبرگزاری به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری گزارش داد که در این پرونده آفرین چیتساز خبرنگار به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامات خانم چیتساز که به همراه چند روزنامه نگار دیگر از آبان ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه عنوان شده است. آقای علیزاده طباطبایی گفته است دیگر موکل روزنامه نگارش احسان مازندرانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت به 7 سال زندان و داوود اسدی و احسان سفرزایی نیز به 5 سال حبس محکوم شدند. اتهام این دو فعال رسانه‌ای نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت خوانده شده است. این وکیل دادگستری گفته است که موکلانش به این احکام اعتراض خواهند کرد. در پی بازداشت این روزنامه نگاران در سال گذشته، مقام‌های قضایی ایران آنها را از اعضای یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همچنین عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی خوانده بودند. سخنگوی نیروهای جدایی خواه در ناگورنوی قره‌باغ می‌گوید دو تن از افرادشان در روز سه‌شنبه در پی تیراندازی از سوی خاک آذربایجان کشته شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تایید کرده است که ارتش این کشور در 24 ساعت گذشته بیش از 100 بار به سوی مواضع جدایی طلبان تیراندازی کرده است. اما مقام‌های آذربایجان می‌گویند همه این تیراندازی‌ها در واکنش به نقض آتش‌بس توسط طرف مقابل که از سوی ارمنستان حمایت می‌شود انجام شده است. اوایل ماه جاری میلادی ناگورنوی قره‌باغ شاهد شدیدترین درگیری‌های نظامی دو طرف از زمان برقراری یک آتش‌بس نسبی از 1994 بود. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت این منطقه کوهستانی اختلاف دارند. آتش‌بس تازه از روز 17 فروردین برقرار شده است، اما هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با حمایت از گفتگوهای گروه‌های یمنی در کویت خواستار سازنده بودن این مذاکرات شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در این درخواست بر اهمیت دست یافتن به یک نقشه راه برای اجرای اقدامات امنیتی از جمله خلع سلاح‌های سنگین تاکید کردند. نمایندگان دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند و شیعیان حوثی که کنترل بخشی از یمن را در اختیار دارند از پنجشنبه گذشته مذاکراتی را در کویت آغاز کردند. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که حدود 2 هفته پیش آتش بس نسبی در یمن برقرار شد. از بیش از 1 سال گذشته عربستان سعودی و کشورهای متحد آن عملیاتی نظامی را علیه شیعیان حوثی در یمن آغاز کردند. ایران متهم به حمایت از این گروه است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، روز دوشنبه گروه داعش، القاعده، اعضای شبکه حقانی و برخی از افراد طالبان را دشمنان مردم افغانستان خواند. او از دولت پاکستان خواست تا با گروه طالبان به جنگ بپردازد و مناطق مرزی را از وجود آنان پاک کند. همکارم حسین قویمی نگاهی دارد به سخنان روز دوشنبه رئیس جمهوری افغانستان در حضور نمایندگان مجلس این کشور.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده مجلس شورای ملی گفت که او دولت پاکستان را به عنوان یک کشور میانجی برای آوردن طالبان به میز مذاکره قبول ندارد. اشرف غنی در سخنان خود همچنین گفت که انتظار دارد پاکستان با طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه کند. او اما گفت که دروازه برای آشتی افراد صلح‌جوی طالبان برای مدتی باز خواهد بود.
ما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن عده از گروه‌های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته، هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود.
رئیس جمهوری افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت مردم افغانستان انتظار دارند که دولت کابل از اسلام آباد به دلیل ادامه میزبانی و تجهیز گروه‌های دشمن مردم افغان به سازمان ملل شکایت کند. اشرف غنی گروه‌های دشمن مردم افغانستان را چنین برشمرد:
دشمنان افغانستان عبارتند از گروه‌های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه‌های آدمکش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت می‌برند و به جنگ و دهشت افغانی ادامه می‌دهند.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که رهبران طالبان و به گفته او دشمنان افغانستان در شهرهای غربی پاکستان چون پیشاور و کویت پناه گرفتند که به گفته او مقام‌های پاکستان باید این مناطق را از وجود آنها پاک کنند. فوزیه کریمی نماینده مجلس نمایندگان افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی سخنان اشرف غنی را این گونه ارزیابی کرده است:
بقیده ما خب تا یک حد زیاد مخصوصا موضع رئیس جمهور در خلال پاکستان و ای که دیگه پاکستان طالبان را به میز مذاکره نیاره، بلکه وعده که دادن که اگر به میز مذاکره نامدن نابود میشن یا حمله بالایشان میشه یا امکانات نظامی علیشان استفاده میشه، یک تقریبا گپ تازه بود. اما در مورد جنگ و صلح من فکر میکنم چیزی که گفته شد بیشتر شدت امو لحن بود یا قاطعیت گفتار بود تا به پیام جدید.
دولت پاکستان همواره حمایت از گروه‌های ستیزه‌جویی چون طالبان و شبه نظامیان گروه حقانی را تکذیب کرده، اما اشرف غنی از دولت اسلام‌آباد می‌خواهد که علیه این گروه‌ها که در پاکستان هستند دست به اقدام نظامی بزند و آنها را به کابل تحویل دهد. در حملاتی که هفته گذشته از سوی طالبان در کابل انجام شد، دست کم 64 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. طالبان تهدید کرده که با پایان گرفتن فصل سرما بر شدت حملات خود در افغانستان خواهد افزود. اما اگر دولت افغانستان نتواند برای پایان دادن به حملات و خشونت‌ها با طالبان بر سر میز مذاکره بنشیند، چشم‌انداز آینده سیاسی و سرنوشت دولت کابل چه خواهد بود؟ فوزیه کریمی نماینده پارلمان افغانستان در کابل چنین می‌گوید:
البته من موافق هستم که اگر طالبان حاضر شوند پروسه صلح را بپذیرند و آنچه را که ما به حیث ارزش‌های تعریف شده و رئیس جمهور در صحبت‌هایش از او یادآوری کرد، قانون اساسی افغانستان، اگر طالبان می‌پذیرند، من فکر نمی‌کنم هیچ کسی با اونا درب گفتگو را بسته کند.
از سوی دیگر صدر محمد خان کارشناس نظامی در پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی اقدام نظامی دولت اسلام آباد را پایان پیکار با طالبان نمی‌داند.
اگر پاکستان اقدام نظامی کند وضعیت بدتر خواهد شد. این گروه ها از پاکستان بیرون شده و به افغانستان خواهند رفت. ممکن 10 الی 15% تضعیف شوند، اما اقدام نظامی پاکستان خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود. ممکن فشاری را که اکنون پاکستان می تواند بالای طالبان بیاورد که به مذاکرات حاضر شوند آن را هم از دست بدهد. به نظر من پاکستان تلاش دارد، اما روند صلح زمانگیر است و جنگی که بیش از 40 سال جریان دارد با آسانی و زودی خاتمه نخواهد یافت.
در همین حال طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل در رشته حقوق و علوم سیاسی معتقد است که
امروز در این بیانیه تا حد به صورت دیپلماتیک فهمانده شد که اگر دشمن ما اگر طالب هست مسلحانه می جنگیم و اگر پاکستان به اونا کمک میکنه و یا است که با سیاست های مهیلانه در برابر افغانستان پیش آمد میکنه و به نام صلح جنگ پیش میبره، و اونا هم توصیه شد که نباید طالبان را به تروریست خوب و بد تقسیم بکنه، نباید ما از اونا آرزو نبریم که طالبان را به میز مذاکره بکشونه.
این در حالی است که بخش‌هایی از جمله ولایت جنوبی هلمند در دست افراد طالبان است و همچنان درگیری‌های مرگبار در این ولایت و چند منطقه دیگر افغانستان بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان جریان دارد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید درباره آخرین سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در خصوص دشمنان کشور افغانستان. اما از روزی که دیوان عالی آمریکا رأی تجدید نظر خود مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی از محل دارایی‌های بانک مرکزی را اعلام کرد، تهران بارها گفته است این رأی را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از اموال بانک مرکزی را دستبرد به اموال ایران می‌داند. این در حالی است که در خود ایران نیز این موضوع بهانه‌ای شده تا مقام‌های دولت کنونی و دولت پیشین یکدیگر را به اقدامات اشتباه و خلاف قانون متهم کنند. در گزارش پیشرو، هانا کاویانی نگاهی دارد به پیشینه این پرونده و پیچ و خم‌های آن در سیستم قضایی آمریکا.
شاکیانی که حال دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داده حدود 1000 نفرند که در ارتباط با قربانیان حملاتی هستند که ایران به نقش داشتن در آنها متهم شده است. این افراد 10ها پرونده علیه دولت ایران در دادگاه‌های محلی آمریکا گشودند و در غیاب ایران که این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، دادگاه به نفع شاکیان رأی داد. بیشتر این پرونده‌ها و درخواست غرامت از ایران از سوی کسانی بود که خود یا خانواده‌شان به نوعی از بمب‌گذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال 1983 صدمه دیدند. پس از آنکه دادگاه در پرونده‌های متعدد به نفع شاکیان رأی داد، ایران به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم شد. آنطور که در متن رأی دیوان عالی آمریکا آمده، شاکیان که ابتدا پرونده‌های خود را در منطقه کلمبیا ثبت کرده بودند، این پرونده ها را به منطقه جنوبی نیویورک منتقل کردند و سپس خواستار آن شدند تا 1,075,000,000 دلار دارایی بانک مرکزی ایران که در حسابی در شهر نیویورک نگهداری می شد به عنوان غرامت به آنها داده شود. این دارایی که اوراق قرضه بود، آنطور که رادیو فردا مطلع شده، از حدود سال 2003 میلادی تحت کنترل یک بنیاد مالی به نام کلیر استریم بود که رابطه بین نهادهای مالی دنیاست و دارایی ایران در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شد. سود این سپرده توسط کلیر استریم به بانک مرکزی پرداخت می‌شد. در سال 2008 میلادی بانک مرکزی ایران از کلیر استریم می‌خواهد که یک بانک ایتالیایی به نام UBAE را به عنوان واسطه قرار دهد و این سود از طریق این بانک ایتالیایی به بانک مرکزی برسد. سال 2008 همان زمانی است که دادگاهی در نیویورک رأی به توقیف اوراق قرضه بانک مرکزی داد. با توجه به این زمان بندی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی انگشت اتهام را به سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نشانه رفته و می‌گویند آنها اقدامات لازم برای انتقال این پول از سیتی بانک در آمریکا را به موقع انجام ندادند. اگرچه آغاز اجرای آرای دادگاه پیش از سال 2012 میلادی انجام شد، اما با صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا به شماره 13599 مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های ایران و نهادهای مالی این کشور، شاکیان پرونده درخواست خود از دادگاه را بروز کرده و این درخواست خود را با پشتوانه قانونی حکم 13599 ارائه دادند که بانک مرکزی ایران و دارایی‌هایش نیز شامل آن می‌شد. اگرچه که بانک مرکزی و دولت ایران میگویند این بانک بر مبنای قوانین ایران از دولت جمهوری اسلامی مستقل است و از همین رو همین بانک برخلاف رویه معمول دولت در دادگاه آمریکا سعی در دفاع از خود کرد و خواستار تجدید نظر در رأی دیوان عالی آمریکا شده بود. حال که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا این است که غرامت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی باید از محل اموال توقیف شده بانک مرکزی پرداخت شود، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مراتب اعتراض تهران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و همچنین کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که چطور برخلاف تذکرهای پیشین پول ایران در آمریکا یا جایی که آمریکا به آن دسترسی داشته سرمایه‌گذاری شده است. محمد جواد ظریف میگوید این کمیته همچنین راه‌های جلوگیری از تکرار این موضوع را بررسی می‌کند و همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از اجرای حکم صادر شده جلوگیری کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.
شنوندگان.